ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. وزیر اطلاعات هاشمی رفسنجانی را به دست داشتن در ناآرامی‌های 88 متهم کرد. کره شمالی یک آمریکایی کره‌ای تبار را به 15 سال زندان محکوم کرد. خبر بازداشت یک دیپلمات ایرانی در تهران تایید شد. روز بخیر شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم که تازه‌ترین خبرها را بشنوید و همچنین پس از اون مجله نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا رو. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دست داشتن در آنچه فتنه 88 خواند متهم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر مصلحی که در همایش سراسری مسئولان هیئت رزمندگان کشور سخن می گفت بدون نام بردن از هاشمی رفسنجانی، اما در اشاره آشکار گفت کسی که خود را پیشگوی حوادث 88 معرفی می کند و می گوید من گفتم، من بیانیه دادم، در حقیقت پیشگویی نکرده است. مصلحی افزود ما اطلاعات دقیقی داریم که این آقا در فتنه دست داشته است. متهم کردن اکبر هاشمی رفسنجانی به دست داشتن در نارامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 یکی از بی سابقه ترین اتهاماتی است که از سوی یک مقام دولتی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد می شود. یک آمریکایی کره‌ای تبار که از 6 ماه پیش در کره شمالی در بازداشت بود، به اتهام اقدامات خصمانه علیه این کشور به 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد. کنت بایه در نوامبر سال گذشته در شهر راسون واقع در شمال شرقی کره شمالی در مرز چین بازداشت شد. دوستانش گفتند او ساکن چین بود و برای اطعام کودکان بی سرپرست اغلب به کره شمالی می رفت. کره شمالی تا به حال چندین آمریکایی را به زندانهای طولانی محکوم کرده، اما هر بار با سفر شخصیت‌های سرشناس آمریکایی به کره شمالی آنها را آزاد کرده است. آمریکا خواستار آزادی کنت بایه شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع آگاه در وزارت امور خارجه خبر بازداشت یک دیپلمات ایرانی را تایید کرد. ایسنا پنجشنبه گزارش داد که این منبع آگاه جزئیات بیشتری از این موضوع را اعلام نکرده است. این در حالی است که احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با شماره امروز روزنامه بهار خبر خبرگزاری رویترز در این باره را تکذیب کرده است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از منابعی که نام آنها را اعلام نکرد، نام این دیپلمات را باقر اسدی و عضو سابق هیئت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل متحد گزارش کرده بود که در اواخر اسفند ماه بازداشت شده است. در خبر رویترز از دلیل بازداشت و محل نگهداری آقای اسدی 61 ساله اظهار بی‌اطلاعی شده، اما از امکان ارتباط بازداشتش با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری سخن به میان آورده شده است. و بالاخره آن که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از سفر مولانا سمیع الحق پدر معنوی طالبان به تهران خبر داد. مولانا سمیع الحق رئیس و استاد بزرگ مدرسه مشهور دارالعلوم حقانی است و یکی از روحانیان تندروی دارای نفوذ در بین طالبان پاکستان و افغانستان است. و نوبت میرسه به برنامه نماگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نماگر که قراره در اون با شما از بودجه و پروژه های عمرانی صحبت کنیم. با من بمانید.
بورس خبر. رحمت الله صادقیان نماینده بنیاد مستضعفان در ساخت آزادراه تهران شمال به خبرگزاری ایسنا گفته وزارت راه و شهرسازی 258 میلیارد تومان به پیمانکار سازنده این آزادراه بدهکار است. به گزارش خبرگزاری مهر، بی اطمینانی نسبت به آینده بازار مسکن موجب شده تا بساز و بفروش ها از فروش آپارتمان های خالی از سکنه خودداری کنند و همین موضوع رکود بیشتری در بازار مسکن به وجود آورده است. محمد رضا واعظ مهدوی معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت محمد خاتمی در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا گفته با حذف اختصاص ارز مرجع به دارو 2500 تا 3000 میلیارد تومان هزینه اضافی بر بخش سلامت و درمان ایران تحمیل می شود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت کابینه محمد خاتمی به روزنامه شرق گفته در 8 سال گذشته هیچ کدام از فازهای نیمه کاره پارس جنوبی تکمیل نشده است. وزیر نفت دولت اصلاحات تأکید کرده که در دولت محمود احمدی نژاد همچنین هیچ فاز جدیدی در پارس جنوبی که از آن به عنوان پایتخت گازی جهان یاد می شود آغاز نشده است. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا با اشاره به گزارش‌های این مرکز درباره سناریوهای مختلف پرداخت یارانه به مردم گفته اگر دولت بخواهد ماهانه 250 هزار تومان به مردم یارانه بدهد باید قیمت بنزین و گازوئیل دست کم تا لیتری 2500 تومان افزایش یابد. بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بیش از 77% از درآمدهای در نظر گرفته شده برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت ها و 23% دیگر از محل یارانه نان، برق و سایر کالاهای مشمول یارانه تامین خواهد شد.
لابلای یادداشت ها. بهمن آرمان اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو یک مسئله غیر قابل اجتناب خوانده است. به نوشته این استاد اقتصاد ممکن است اجرای فاز دوم در میان مدت با نارضایتی مردم همراه باشد، ولی مردم باید درک کنند که با درآمد سرانه 4000 دلار نمی توانند یک زندگی در حد کشورهای صنعتی که درآمد بالای 45000 دلار دارند داشته باشند. در این حال این اقتصاددان اذعان کرده است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون شک در میان مدت دارای تبعاتی است که مردم آسیب خواهند دید. آقای آرمان در پایان این یادداشت تاکید کرده است به هر حال چاره ای جز تحمل این مسائل نیست. پیامدهایی مانند افزایش قیمت ها در حالی که در آینده با افزایش تولید داخلی کالا همراه خواهد بود. اقتصاد کشور را نمی توان زیر چادر اکسیژن نگه داشت که هر زمان که به گفته آقای آرمان چادر آن برداشته شود بیمار آن خواهد مرد.
حسین راغفر اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته جمعیت فقیر ایران را ظرفیت ویژه‌ای برای مسابقه سیاسی میان نامزدهای انتخاباتی توصیف کرده است. به نوشته این استاد اقتصاد هر یک از نامزدهای انتخاباتی برای پرداخت یارانه نقدی بیشتر یا تأکید بر ادامه پرداخت این یارانه ها سعی در پیشی گرفتن از دیگران دارند. به نوشته آقای راغفر بخش‌های مختلف کشور اهم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم خسارات زیادی دیده که جبران آن در صورت برنامه ریزی شاید در طول عمر 4 دولت بعدی امکان پذیر خواهد بود و بعد از آن میتوان برنامه‌های توسعه کشور را پی گرفت و دنبال کرد. تدوینگر نقشه فقر در ایران تأکید کرده است که در طول دولت‌های نهم و دهم اشتغال و اشتغالزایی روند معکوس داشت و برنامه‌های اشتغالزایی کشور متوقف شده و بر اساس پیش‌بینی‌ها پی گرفته نشد. به نوشته آقای راغفر این همه بهبود نخواهد یافت مگر به اصلاح پایه‌هایی که در این سال‌ها ویران شدند. آقای راغفر در ادامه می‌نویسد دولت بعدی باید تمرکز اصلی خود را بر تولید قرار داده و آن را محور اصلی فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌هایش در نظر بگیرد. آقای راغفر در پایان یادداشت خود توصیه کرده است که دولت باید نرخ‌های ارز و بهره را شفاف کرده تا توان پاسخگویی به بخش تولید ایجاد شود.
روزنامه دنیای اقتصاد یک شنبه گذشته در سرمقاله خود به ضرورت همکاری تشکل‌های خصوصی در برابر مشکلات اقتصادی پرداخته است. به نوشته هادی حدادی، صاحبان کسب و کار و سرمایه که علی‌القاعده نقش بی‌بدیلی در تولید ثروت، توسعه اقتصادی و البته توسعه سیاسی و اجتماعی دارند، در برابر فشارهای سال 91 روزهای سخت، پر استرس و غم‌باری را تجربه کردند. یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه یادداشت خود برای لزوم همگرایی و همکاری تشکل‌های خصوصی سه دلیل برشمرده است. از جمله اینکه صاحبان کسب و کار رأی زیادی ندارند و بدون فعالیت جمعی و سازمان یافته سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت نفع جامعه را در بر ندارد و ضمن اینکه بدون فعالیت جمعی تأثیرگذاری ناممکن است. به نوشته هادی حدادی، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که فعالان بخش خصوصی کشور فعالیت جمعی صاحبان کسب و کار را برای نیل به اهداف و منافع مشترک با جدیت بیشتری تمرین کنند.
یک عدد، یک تحلیل.
12%.
محمود احمدی نژاد و اعضای دولتش این روزها سرگرم انجام چهارمین دور سفرهای استانی هستند. دور آخر سفرهای دولت دهم که به اعتقاد ناظران سیاسی بیش از آنکه سفرهایی از جنس سفرهای قبلی باشد، رنگ و بویی تبلیغاتی و انتخاباتی دارد. در این دور از سفرهای استانی دولت، از جلسات چند ساعته کابینه همراه با ده‌ها مصوبه برای آغاز، تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های ریز و درشت عمرانی خبری نیست. وعده ای اگر هست درباره افزایش چند برابری پرداخت یارانه هاست و اینکه عده‌ای نمیگذارند دولت کارش را بکند. محمود احمدی نژاد در جمع مردم خوزستان یک هفته پیش از این
گفتیم آقا والا بلا به جای 45500 تومان به خدا میشه 250000 تومان به هر ایرانی داد، داد و بیداد.
سفرهای استانی آن زمان که هنوز آیت الله علی خامنه ای دولت محمود احمدی نژاد را دولت محبوب خود میپنداشت، این چنین مورد توجه و تایید رهبر جمهوری اسلامی بود.
البته این حرکت دولت سفر به استانها بسیار حرکت خوب و مبارکی است، بنده قدردانی می کنم.
یکی از ایراداتی که کارشناسان همواره به سفرهای استانی وارد می کردند، تصمیمهای دولت در این سفرهای استانی بود. منتقدان بر این باور بودند که این مصوبات یا همان پروژه هایی است که در لایحه بودجه سالانه ردیف بودجه ای گرفتند که در مجلس یک بار تصویب و ابلاغ شده اند و گفتن دوباره آن در میان مردم چیزی جز تبلیغات نیست، یا اینکه تصمیماتی خلق السایه هستند که بدون مطالعه و کار کارشناسی نسبت به اجرای آنها تصمیم گیری شده است، که به اعتقاد این منتقدان بر اساس قانون دولت باید منابع بودجه آنها را روشن کرده و پیش از اجرا و اعلام به تایید قانونگذاران مجلس میرساند. با وجود این انتقادها در تمام سالهای گذشته محمود احمدی نژاد همواره بر این سفرهای استانی بر افزایش بودجه‌های عمرانی و انجام کارهای عمرانی بیشتر بیتابی کرده است. بخشی از سخنان محمود احمدی نژاد را بشنویم در یکی از گفتگوهای تلویزیونیش.
عملکرد این دولت در بخش‌های گوناگون در مقایسه با دولت قبل چند برابره؟ یکی از علتش هم سفرهای استانی است. با این سفرهای استانی ثروت در کشور توزیع شد.
برای راستی آزمایی این ادعای محمود احمدی نژاد شاید ملاکی بهتر از میزان تحقق بودجه‌های عمرانی در قوانین بودجه سالانه وجود نداشته باشد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال 84 تا سال 91 هیچ سالی نبوده که دولت محمود احمدی نژاد توانسته باشد کل بودجه مصوب برای پروژه‌های عمرانی را در محل خود هزینه کند. بیشترین توفیق دولت‌های محمود احمدی نژاد در تخصیص بودجه‌های عمرانی مربوط به سال 87 است که 95% بودجه‌های عمرانی در نظر گرفته شده در بودجه آن سال هزینه شده است. اما گزارش تفریق بودجه همان سال نشان می‌دهد که دولت بخشی از بودجه‌های عمرانی را صرف هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان کرده است. در این میان کمترین میزان تخصیص بودجه‌های عمرانی به سال 91 باز می‌گردد که فقط 28%، یعنی کمتر از 1/3 بودجه‌های عمرانی مصوب در قانون بودجه هزینه شده است. بر اساس این گزارش متوسط تخصیص بودجه‌های عمرانی در 7 سال گذشته کمتر از 70% بوده که حدود 3% از دولت قبل از محمود احمدی نژاد کمتر بوده است. نسبت عملکرد بودجه‌های عمرانی به بودجه‌های جاری نیز شاخص خوبی برای مقایسه آن چیزی است که دولت و دولت مردان ادعای آن را دارند. برای اینکه معلوم شود دولتی که مدام از کار کردن و اجرای پروژه‌های عمرانی سخن گفته در این سال‌ها چه کرده است، به بررسی این شاخص می‌پردازیم. متوسط این نسبت در دوره 14 ساله 76 تا 1390 32% بوده که ناگهان در سال 91 با افتی شدید به 12% رسیده است. یعنی در سال 91 در ازای هر 100 تومانی که صرف هزینه‌های جاری دولت شده، فقط 12 تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است. بیهوده نیست که مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیشتر از اینها به استناد گزارش یکی از وزارتخانه‌های دولتی گفته بود اجرای پروژه‌های عمرانی مصوب در سفرهای استانی هیئت دولت نیازمند 31 سال زمان است. خب به پایان این شماره از نماگر رسیدیم. در اجرای این برنامه هانا کاویانی و دنیس آجیری من آرش حسنیار رو یاری کردند که از اونها سپاسگزارم. همچنین از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبها در کنار شما رادیو فردا.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
پیشید گوشم یهو دید که پیش روشم، چه چهی زدم و گفتم عاشق که نمیشم.
آفتاب نشی باز بری زیر ابرا، قرباری نشی بری در دریا.
ای بی حیاتی سر به هوا دی،
بابا تو دیگه چی هستی؟ دست شیطون رو بستی میونه سطر آشه. بگو باره کی هستم؟
رقصی بکن رقصی مثل تجربه یه رها شدم.
شادترین های ایرانی، ایرانی ترین شادی ها، همه در یک جا. رادیو فردا.
بچه سیاد پایش تا دارایی بره، بچه سیدم را بزن، خرگوش دشتم را بزن، خواب خرگوش به خواب یار میماند بله، خواب خرگوش به خواب یار میماند بله. سیاد پایش تا دارایی بره، بچه سیدم را مزن، خرگوش دشتم را مزن، آهوی کوم را مزن، خال آهو به خال یار میماند بره، خال آهو به خال یار میماند بره.
ساعت 15:30، 33 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران و 13 به وقت پراگ. خلاصه آخرین خبرها را میشنوید. من رضا ولی‌زاده هستم. کره شمالی یک آمریکایی کره تبار را به اتهام اعمال خصمانه علیه کره شمالی به 15 سال زندان محکوم کرد. 7 عضو معتمد هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری ایران تعیین شدند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی میگوید تماس تلفنی وی و همسرش زهرا رهنورد با فرزندانشان در روز سه‌شنبه در پی دخالت ماموران امنیتی ناتمام مانده و قطع شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع آگاه در وزارت امور خارجه خبر بازداشت یک دیپلمات ایرانی را تایید کرد. خبرگزاری رویترز نام دیپلمات بازداشت شده در اسفند ماه گذشته را باقر اسدی، عضو سابق هیئت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل معرفی کرده است. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از سفر مولانا سمیع الحق پدر معنوی طالبان برای شرکت در اجلاس علما و بیداری اسلامی به میزبانی ایران خبر داد. شیخ سلمان ابن ابراهیم آل خلیفه از بحرین روز پنجشنبه در کوالالامپور پایتخت مالزی به عنوان رئیس جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا و جایگزین محمد ابن همام انتخاب شد. در حالی که شورای رقابت قیمت‌های جدیدی را برای خودروهای تولیدی دو شرکت ایران خودرو و سایپا اعلام کرده است، این دو شرکت اعلام کردند دستورالعملی دریافت نکرده و قیمت خودروهای خود را کاهش نمی‌دهند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی از عشق پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه آشفت، به خود گفتم ایوان مبادا دروغ گفت. گذشت روزگاری از اون لحظه ناب، که معراج دل بود به درگاه مهتاب، در اون درگاه عشق چه محتاج نشستم، تو هر شام مهتاب به یادت شکستم، تو از این شکستم خبردار یا نه، هنوز شور عشق به سردار یا نه. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی از عشق پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه و آشفت، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ. هنوزم تو شب خود اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگاری، هنوزم تو شب خود اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگاری، من اون ماهو دادم به تو یادگاری، من اون ماهو دادم به تو یادگاری.
ها از رادیو فردا.
حراجی ساتبی در لندن به تازگی از عرضه مجموعه نفیس و بی‌نظیر از هنرهای ایرانی در حراج آینده خود خبر داده است. قرار است در حراجی تازه ساتبی در روز 24 آفریل امسال آثار نادری از هنرهای اسلامی و نیز مجموعه منحصر به فرد از هنر ایرانی عرضه شود. مجموعه نفیس از 28 نقاشی مینیاتور ایرانی و تابلوهای خطاطی از جمله آثار این حراجی هستند. تاریخ این نقاشی های مینیاتور به قرن 16 تا 19 میلادی باز می‌گردد و قیمت آنها بین 50 تا 70 هزار پوند تخمین زده شده است. یک پارچه زربفت ایرانی از قرن 18 هم یک غلاف شمشیر طلا و نقره مربوط به دوره غزنوی و یک ابریق نقره ایرانی از با ارزشمندترین آثار این مجموعه هستند. به گفته یه مسئولان حراجی، بسیاری از این آثار دارای ویژگی‌های مد نظر موزه ها بوده و خیلی از آنها تا کنون در هیچ حراجی دیگری عرضه نشدند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوست دارم نام این ترانه است با اجرای مروارید. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
نگو غم نگو تنهایی، نگو غم نشستم، عجب.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه.
کمی آهسته تر زیبا.
از تلفیق احساس و آواز
تا تپش پر امید قلب ها،
با عاشقانه های رادیو فردا.
حرفی تو دلتون بمونه، هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122 و 20420221124113 و 4114.
سقف ما را آسمانی بود و نیست، بین ما و زندگانی ریسمانی بود و نیست، دوستی ها محکم و دیدار ها پیوسته بود، پای دیوار جدایی نردبانی بود و نیست. خوش می شد گذشته ها رو پس بگیرم، زنده باشم از وطن نفس بگیرم، ام کاش میشد گذشته ها رو پس بگیرم، زنده باشم از وطن نفس بگیرم. روشن یک سبب ابر بهاری بر سر هر سفره رنگین کمانی بود و نیست، سال بارانهای تند و فصل تندترهای سر خانه دودمانی بود و نیست. کاش میشد گذشته ها رو پس بگیرم، زنده باشم از وطن نفس بگیرم، کاش میشد گذشته ها رو پس بگیرم، زنده باشم از وطن نفس بگیرم.
خانه بی سقف ما را آسمانی بود و نیست، بین ما و زندگانی ریسمانی بود و نیست، پای دیوار جدایی نردبانی بود و نیست،
سایه بانی بر سر و دل داده بانی کرده هم کنجه شهر قدیمی خاندانی بود و نیست، سایه بانی بر سر و دل داده بانی کرده هم کنجه شهر قدیمی بود و نیست، خاندانی خانمانی دودمانی بود و نیست. خوش می شد
سال بارانهای تند
پس بگیرم، زنده باشم از وطن نفس بگیرم، خوش می شد گذشته ها پس نیست. بگیرم زنده باشم
یک سبب
بگیرم. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، آیا می دانید که پژوهش‌ها نشان می دهند که چای سبز بوی سبقت در فایده را از دیگر نوشیدنی ها رو بوده است؟ دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمانده که آنچه چینی ها از عهد باستان می دانستند به نهایت درجه درست است. ویژگی چای سبز به دلیل دارا بودن نوعی بسیار قوی از آنتی اکسیدان است. این آنتی اکسیدان از جمله سلول‌های سرطانی را نابود می کند بیان که به بافت سالم آسیبی برساند. همچنین مانع از لخته شدن خون در رگ‌ها می شود، لخته هایی که سبب سکته های قلبی و مغزی می شود، که توجیهی است بر اینکه چرا بیماری های قلبی در میان مردان ژاپنی که چای می نوشند بسیار پایین است، هرچند که بیش از 70% از آنها سیگاری هستند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
من مرگت مزده تو بیدم
یکیه بوله خود با منم یکیه بوله
دل بر من عشوه به کار آورده نو بر بهار آورده
روز و شب من سیاهه همیشه چشمم براهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ
شهری که چشما همه دنبال منه تو ببین من به هوای تو چقدر آمدم با فرود آمدم توی این شهری که چشما همه دنبال منه تو ببین من به هوای تو چقدر آمدم تا فرودگاه اومدم دل من پر از غمه نگو آخرین دمه به دلم دست نذارین که غمش یالمه سفر نکن دلمو تو خون نکن داره گریم میگیره داره گریم میگیره داره گریم میگیره داره گریم میگیره
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
تو
نذار
گریه کنم رازم و مردم بدونم قصه عاشقی رو از توی عشقان بخونم بیا با سفر نکن دلمو تو خون نکن داره گریم میگیره داره گریم میگیره داره گریم میگیره داره گریم میگیره
هر کسی دنبال خبر
برگرده بهش به این عشق داره برمیگرده عشق میاد همین روزا خیلی زود عشق میاد تازه میفهمیم کی بود پنجره ها باشه دل خوشیه گم شده پیدا میشه عشق میاد شهر رو خبردار